7:30 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مدیر برنامه انکشاف سازمان ملل متحد UNDP در سفرش به کابل گفته که با توجه به افزایش بحران اقتصادی در افغانستان، جامعه جهانی باید به حمایت از این کشور ادامه دهد. آخیم شتاینر دیروز در یک نشست خبری گفت که میلیون ها تن از شهروندان افغانستان به حمایت و همبستگی نیاز دارند. او تاکید هم کرد که حکومت طالبان باید متوجه وضعیت باشد.
برای ما در سازمان ملل متحد خیلی لحظات حیاتی است و جهان باید نیازمندی های افغانستان را بداند، اما رهبری افغانستان هم باید بپذیرد که جهان به آسانی مشغول بحران های دیگر شده می تواند.
آقای شتاینر از حضور برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد در افغانستان اطمینان داد و گفت که این برنامه نمی تواند از کمک به شهروندان این کشور خودش را عقب کشد. برتانیا یک روز پیش از گرد همایی بین‌المللی که به ابتکار ملل متحد برای جمع‌آوری کمک به افغانستان دایر می شود، اعلان کرد که 286 میلیون پوند معادل 374 میلیون دلار با این کشور کمک می کند. سازمان دهندگان این گرد همایی در نظر دارند که کشورهای کمک کننده 4.4 میلیارد دلار مساعدت با افغانستان متعهد شوند. یسین لایریک سخنگوی ملل متحد دیروز گفت که این کمک نه از طریق طالبان بلکه مؤسسات امدادرسان صورت خواهد گرفت. بانک جهانی دیروز بعد از محدودیت طالبان بر آموزش دختران، برنامه‌های صندوق بازسازی افغانستان را منجمد کرد. این بانک می‌گوید که برنامه‌های تعلیمی، اجتماعی، صحی و زراعتی برای تأیید کشورهای تمویل کننده صندوق بازسازی افغانستان در صورت ارائه خواهد شد که بانک جهانی و شریکان درباره وضعیت افغانستان با هم تفاهم داشته باشند. بانک جهانی این پروژه‌ها به ارزش 600 میلیون دلار را در واکنش به تصمیم اخیر طالبان منجمد کرده است. قرار بود همه مکاتب در افغانستان به تاریخ 3 هود گشوده شوند، ولی طالبان در لحظات اخیر تصمیم گرفتند که مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم تا امر ثانی مسدود خواهد ماند. ازبکستان کار روی ساختن خط ریل را که از طریق افغانستان به پاکستان امتداد می‌یابد آغاز کرده است. بر اساس گزارش‌ها این پروژه که 5 میلیارد دلار مصرف دارد از طریق ترمز به مزار شریف، سپس کابل و در نهایت تا پشاور امتداد می‌یابد. بازی دوستانه تیم ملی فوتبال افغانستان با تیم زیر 23 سال اردن به دلیل درگیری میان بازیکنان لغو شد. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان شام دیروز بدون آنکه جزئیات بیشتر ارائه کند به رادیو آزادی تایید کرد که بازی در دقایق 80 لغو شد. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند که پس از درگیری بازیکنان دو تیم، داور به لغو بازی دستور داد. هنگام درگیری بازی 1-0 به نفع تیم اردن بود. 4 کشور اروپا به اخراج ده‌ها دیپلمات روسی به اتهام جاسوسی در جریان حمله روسیه به اوکراین دستور دادند. بر اساس این اقدام‌ها که دیروز اعلام شد، 21 دیپلمات روسی از بلژیم، 17 دیپلمات از هلند، 4 دیپلمات از آیرلند و 1 دیپلمات هم از جمهوری چک اخراج می‌شوند. شمار مجموعی این دیپلمات‌ها به 43 تن می‌رسد. و 8 سرباز نیروهای حافظ صلح ملل متحد دیروز در جمهوریت کانگو در حادثه سقوط هلیکوپتر جان باختند. سخنگوی ملل متحد گفت در میان کشته شدگان 6 نفر از پاکستان، 1 روسی و 1 تن از سربیا است. علت این حادثه هنوز روشن نیست. ساعت 7:34 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. اجلاس دو روزه منطقه‌ای درباره افغانستان امروز در چین آغاز میشود.
انتظار داریم در سومین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان پاسخ برای ایجاد اقدام مشترک را در مورد تحکیم اجماع همه جوانب در مسائل افغانستان دریافت کنیم.
گفتگوی در این باره با آذرخش حافظی، کارشناس مسائل اقتصادی و سیاسی نیز داریم.
یکی از دلایل عمده توجه چین به افغانستان حفظ امنیت مرزهای غربی شده است.
مذاکرات دیروز نمایندگان اوکراین و روسیه در ترکیه به نظر می رسد که پیشرفت های داشته است.
Ми записали прямо в цей договір.
Ми по توافقی نشست را پایان دادیم که البته در آغاز تطبیق نمی شود. اینکه تمامی کشورهای تضمین کننده نباید با عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا مخالفت کنند.
مطالب و گزارش های دیگر هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
چین امروز و فردا میزبان نشست منطقه‌ای در مورد افغانستان است. سخنگوی وزارت خارجه چین میگوید که این نشست بیشتر به ایجاد اجماع منطقه‌ای برای دادن پاسخ مشترک به وضعیت فعلی افغانستان تمرکز خواهد کرد. انتظار می‌رود وزیران خارجه و نمایندگان چندین کشور منطقه و فرا منطقه در این نشست اشتراک کنند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
وزیران خارجه و نماینده های پاکستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، روسیه و چین در نشست امروز و فردا که به افغانستان متمرکز است اشتراک می کنند. قرار است وانگ یی وزیر خارجه چین میزبان و آغازگر این نشست باشد. وانگ وینبین سخنگوی وزارت خارجه چین دیروز در یک نشست خبری گفت که نماینده سازمان ملل متحد در نشست امروز و فردا حضور خواهد داشت.
انتظار داریم در سومین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان پاسخ برای ایجاد اقدام مشترک را در مورد تحکیم اجماع همه جوانب در مسائل افغانستان دریافت کنیم. همچنان جامعه جهانی را تشویق کنیم که حمایت از بازسازی در افغانستان صلح‌آمیز را افزایش دهد. امیدواری داریم که افغانستان به زودی به صلح، ثبات و توسعه دست یابد.
سخنگوی وزارت خارجه چین همچنان افزود که همزمان با نشست وزیران خارجه کشورهای منطقه، نشست مشترک چهار جانبه با اشتراک نماینده های ویژه امریکا، چین، روسیه و پاکستان در مورد افغانستان هم برگزار می شود. و در ادامه افزود شهروندان افغانستان در حال حاضر با چالش های زیاد داخلی و خارجی روبرواند و به حمایت نیاز دارند. در نشست دو روزه در چین امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان هم اشتراک می کند. وانگ یی وزیر خارجه چین هفته گذشته در یک سفر از پیش اعلام نشده به کابل رفت و با مقام های حکومت طالبان دیدار کرد. با آنکه برخی مقام های چین، روسیه، پاکستان و قطر سفرهای به افغانستان داشتند، با آن هم هیچ کشور تا اکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. چین در گذشته نگرانی داشت که مبادا اویغورها در آن کشور از جانب برخی حلقات در منطقه حمایت شوند. اما مقام‌های حکومت طالبان در جریان دیدار وزیر خارجه چین از کابل بدون آنکه نام از گروه اویغورها برده باشند به او اطمینان دادند که هیچ تهدید برای چین از جانب افغانستان وجود نخواهد داشت.
در گزارش همکارم شنیدید که قرار است چین نشست دو روزه را در مورد افغانستان میزبانی کند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، پیکینگ روابط نزدیک با کابل داشته است. آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، میگوید که افغانستان برای چین حائز اهمیت است. همکارم جاوید نعیمی با آقای حافظی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که چین در افغانستان دنبال چیست؟
یکی که چین همسایه افغانستان است و بخش مسلمان نشینی چین که بعضی نارضایتی ها در اونجا به دلیل تفاوت عقیدتی وجود داره، میتونه از افغانستان اکمال شوه و از افغانستان حمایت شوه. یعنی از مرجای افغانستان شاید توسط دیگه سازمان های جهانی، بنیادگرای اسلامی یا کسانی که احساسات اسلامی دارن و یک دردسر کلان به چین شوه. یکی از دلایل عمده توجه چین به افغانستان حفظ امنیت مرزهای غربی شان است.
خب آقای حافظی، آیا منابع طبیعی و معادن تقریبا دست ناخورده افغانستان هم برای چین باعث دلچسپی برای سرمایه گذاری شده میتونه یا نه؟
افغانستان اونا میدانن نظر به هر کشور دیگه که پر از معادن است و غنی ترین کشور منطقه است از لحاظ ذخایر معدنی خود و صنایع غول‌پیکر چین که تقریبا معادل تولید ناخالص امریکا را تولید میکنم و یعنی مشترکاً اقتصاد اول دنیا میشن در سال 2024. اینا به مواد خام ضرورت داره. بسیاری از مواد خامی را که صنایع ازیا کار داره او در کوتاه‌ترین فاصله در افغانستان وجود داره و اینا بسیار دلچسپی و علاقه‌مندی دارن که این معدن به جای دیگه نره و صنایع چین غنی بسازه و صنایع چین از او استفاده بکنه، چون ترانسپورتش هم ارزان است، دوران انتقالش هم مدت کم در بر میگیره و ضمناً معادن افغانستان ویژگی کمی است که استحصالش آسان است، یعنی به خاک برداری ضرورت نداره. مثلا معادن آهن ما، معادن مس ما، مثل دیگه بعضی معادن است که بسیار عمیق هستند، در عمق زمین هستند، اما معادن ما در کوه است و این کوه هم اکثرا برهنه است که استخراج آسان می سازند.
و آیا قدرت های اقتصادی بزرگ جهان مانند امریکا و چین، آن سو روسیه، روی افغانستان یک دیدگاه مشترک دارند یا برشان به یک میدان رقابت مبدل خواهد شد؟
افغانستان یک منطقه است که دنیا به اون نیاز داره و حتی همزیستی مسالمت آمیز هم اگر تامین شود در منطقه و جهان، یکی از مراکز کلیدی از او افغانستان خواهد بود. اینجا روسیه و چین و آمریکا درک میکنن که هیچ کدامشان به تنهایی قادر به این نیستن که این لقمه کلان هضم بکنن، لحاظا باید به تفاهم برسن در مورد از این که از لحاظ جیوپولیتیک و از لحاظ جیواکونومیک و پالیسی های خود باید طور عیار بکنن که اینجا مرکز تقابل نشوه. اگر مرکز تقابل شد هیچ کس به هیچ چیزی نمیرسه و این یک گام مثبت است، خدا کنه اگه نتیجه بده و افغانستان بتانه از این جنگ های نیابتی سالهای دراز نجات پیدا بکنه.
آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، درباره روابط کابل و پکینگ و نشست امروز درباره افغانستان در چین ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
به نظر می رسد که نماینده های روسیه و اوکراین در مورد گفتگوهای رو در روی مقام های دو کشور به پیشرفت های دست یافتند. مسکو گفته که حملات بر بخش های از اوکراین را کاهش می دهد. همزمان کیف می گوید که بی‌طرفی را می پذیرد. مذاکرات در روز برگزار شد که 4 کشور اروپایی به اخراج 10 دیپلمات روسی به اتهام جاسوسی در جریان تهاجم بر اوکراین دستور دادند. باز هم همکارم جاوید نعیمی با شماست.
گفتگوها میان نماینده های اوکراین و روسیه که به میزبانی ترکیه در استانبول دیروز برگزار شد با برخی پیشرفت ها همراه شده. اگر دو جانب به توافق برسند، دیپلمات ها و شاید رهبران اوکراین و روسیه تا حدود 2 هفته دیگر با هم دیدار کنند. هیئت اوکراین در نشست دیروز در استانبول گفت که بی‌طرفی را میپذیرد. دیوید آراخام یا عضو هیئت مذاکره کننده اوکراین در نشست خبری در استانبول گفت که هیچ کس نباید مانع عضویت کشورش در اتحادیه اروپا شود.
ما با توافق نشست را پایان دادیم که البته در آغاز تطبیق نمی شود. این که تمامی کشورهای تضمین کننده نباید با عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا مخالفت کنند، بلکه شمولیت در اتحادیه اروپا را به زودی مورد حمایت قرار دهند.
همزمان با این، الکساندر فومین معاون وزارت دفاع روسیه به خبرنگاران در مسکو گفت که برای افزایش اعتماد دو جانبه و ایجاد وضعیت مناسب برای مذاکرات آینده تصمیم گرفته شد که حملات نظامی در کیف و چرنیف اوکراین کاهش یابد. در یک اقدام دیگر، 4 کشور اروپایی که از اوکراین حمایت می‌کنند به اخراج 43 دیپلمات روسی از کشورهایشان دستور دادند. بر اساس این اقدام‌ها که دیروز اعلام شد، 21 دیپلمات روسی از بلژیم، 17 دیپلمات از هلند، 4 دیپلمات از آیرلند و 1 دیپلمات هم از جمهوری چک اخراج می‌شوند. برای این دیپلمات‌های روسی که به جاسوسی در جریان جنگ اوکراین متهم شدند، حداکثر 2 هفته فرصت داده شده تا حوزه اتحادیه اروپا را ترک کنند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
برنامه غذایی جهان میگوید که شمار کسانی در افغانستان افزایش یافته که مسئولیت غذایی ندارند. در گزارش این برنامه وضعیت زنانی که مسئولیت تمویل خانواده هایشان را دارند و کسانی که کمتر عاید به دست می آورند خیلی بحرانی خوانده شده است. برنامه غذایی جهان در حال از کاهش مواد غذایی در افغانستان خبر می دهد که قرار است فردا نشست به میزبانی سازمان ملل متحد در مورد بحران بشری در افغانستان برگزار شود. همکارم جاوید نعیمی با شماست.
برنامه غذایی جهان WFP از بحران بشری و نبود مسئولیت غذایی بخش بزرگ از مردم در افغانستان هشدار داده است. این نهاد در گزارش تحقیقی تازه‌اش که دیروز در صفحه اینترنتیش نشر کرد گفته است که 23 میلیون شهروند افغانستان مسئولیت غذایی ندارند و بحران در حال عمیق‌تر شدن است. این سروه در ماه فوریه امسال صورت گرفته و نتیجه آن نشان می‌دهد که وضعیت غذایی در افغانستان به صورت دوامدار به سوی خرابی روان است. در ادامه گفته شده که 95% مردم افغانستان به مواد غذایی کافی دسترسی ندارند و میزان درآمد و فرصت‌های کاری هم در حال کاهش است. ادامه این وضعیت بیشتر روی خانواده‌های تأثیر منفی گذاشته که اعضایشان معیوب و یا هم نانآورشان زنان هستند. شمار از زنان در این سروی گفتند تنها همان مقدار غذا می‌خورند که زنده بمانند. WFP تخمین می‌کند که در سال 2022 نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان که حدود 22 میلیون و 800 هزار تن می شود با کمبود مواد غذایی روبرو می شوند. به گفته این نهاد در حال حاضر تمامی 34 ولایت افغانستان با بحران جدی و عدم مسئولیت غذایی روبرو شدند. برنامه غذایی جهان در حال نتیجه تحقیق تازه‌اش را در مورد افغانستان نشر کرده که قرار است فردا نشست بین المللی در مورد بحران بشری افغانستان برگزار شود. در این نشست که از سوی سازمان ملل متحد، بریتانیا، جرمنی و قطر به صورت مشترک میزبانی می شود، نماینده های کشورها و نهادهای مددرسانی و اعضای جامعه مدنی افغانستان اشتراک خواهند کرد. برگزار کننده های نشست فردا انتظار دارند که کشورها و نهادهای تمویل کننده کمک های 4.4 میلیارد دلاری با افغانستان را در فرصت زود جمع‌آوری کنند. در این حال سازمان صحی جهان هم نشست را در مورد اولویت های صحی در افغانستان در قطر برگزار می کند. در این نشست نماینده های اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، قطر، افغانستان و چند نهاد دیگر مددرسانی اشتراک می کنند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
دوستان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه را به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف برای شما پیشکش میکنم. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین به وبسایت ما سر بزنین و سایر مطالب رادیو آزادی را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است azadiradio.com. در چند دقیقه بعدی با همکارم ژکفر احمدی باشین.
بیشتر از خبر. سلام، خوش آمدید در ادامه این برنامه.
با خدا باور بکنید دختره که من صنف هفت مکتب بود مان امیال در خانه تقریبا تکلیف روانی پیدا کنه.
بیشتر تا لحظات دیگر. مردم میگویند که طالبان در کاپیسا از آنها به زور آشور میگیرند.
مردم توانایی ازیره ندارند که بتوانند آشور پرداخت کنند.
بیایید ابتدا از آرش همایون بشنویم که نشریه‌های جهان چی نوشتند.
نشریه دیپلمات چاپ آمریکا به علاقمندی چین در استخراج معدن مس عینک در لوگر توجه کردن می نویسد. مجسمه‌های باستانی بودای حک شده در دیوارهای صخره‌ها آرام زیر رواق‌هایشان نشستند. و صدها متر زیر این مجسمه‌ها چیزی است که تصور می‌شود بزرگترین ذخایر مس در جهان باشد. دیپلمات می‌افزاید طالبان حاکم در افغانستان چشم امید را به سوی پیکنگ دوختند تا این معدن را به منبع درآمد تبدیل کنند و در میان تحریم‌های فلج کننده بین‌المللی کشور را نجات دهند که از کمبود پول نقد رنج می‌برد. نشریه دیپلمات می‌نویسد پیکنگ با مس عینک می‌تواند اولین قدرت بزرگی باشد که پروژه‌های در مقیاس بزرگ را در افغانستان تحت کنترل طالبان انجام می‌دهد. دیپلمات می‌افزاید اما در ساحه معدن مس عینک شهر بودایی با قدامت 2000 سال در کنار یک ماشین بالقوه اقتصادی قرار دارد و تاریخ معاصر پر از فراز و نشیب افغانستان مانع از کاوش‌های باستان شناسی و توسعه معادن این کشور شده است. نشریه آنلاین مای سنترال جرسی تحت عنوان از نبراسکا تا افغانستان مطلبی را در مورد یک نمایش تئاتری در آمریکا نشر کرده که از افغانستان قصه می کند. نشریه می نویسد در حالی که در این روزها رویدادهای اوکراین بر سرخط خبرها تسلط دارد، نمایش تئاتری هارتلند جنگ اتحاد شوروی سابق در افغانستان و پیامدهای آن را به خاطر می آورد. اتحاد شوروی سابق در سال 1979 میلادی بر افغانستان حمله کرد. جنگ اتحاد شوروی در افغانستان تا سال 1989 میلادی ادامه یافت. مای سنترال جرسی می نویسد اولین صحنه نمایش تئاتری هارتلند سال 2014 میلادی را تصویر می کند و با دکتر هارولد بنکس استاد متقاعد ادبیات تطبیقی و مطالعات افغانستان و مرد آغاز می شود که از افغانستان برای ملاقات با او آمده و در جریان نمایش صحنه های زیبا بین میدان شهر در افغانستان و شهر اوماها در امریکا تصویر می شود. به نوشته مای سنترال جرسی، پروانه یوسف‌زاده کارگردان نمایش تئاتری هارتلند کار زیبایی را از گذشته به امروز و از کشوری به کشوری دیگر ارائه می کند. و گابریل جسندین نویسنده این نمایش در مورد خانواده، جنگ، تحصیل، پشیمانی، عفو و قدرت کلمات حرف های زیاد برای گفتن دارد.
حالا سر میزنیم به کاپیسا، جایی که برخی از مردم میگویند طالبان از حاصلات زراعتیشان به زور عشر جمع میکنند. این که طالبان چی میگویند در این گزارش مفصل بشنوید.
نظر به این وضعیت حکومت امارت اسلامی باید اول وضعیت مردم را درک کنه، بعد از او در بعضی موارد تصمیم بگیره.
اجمل دیقان محلی از رسیدن روند جمع‌آوری عاشور در قریه‌اش نگران است. او در روستای خمزرگر در ولسوالی سی اول کوهستان در ولایت کاپیسا زندگی میکند. اجمل میگوید که زندگی خانواده 8 نفریش به حاصل چیزی کمتر از نیم جریب زمینش وابسته است.
در رابطه با عاشور نظر به وضعیتی که در کشور ما جریان داره، عاشور از طرف امارت اسلامی فعلا میخوان اینا از مردم در بعضی مناطق عاشور گرفتین، در بعضی مناطق دیگه جریان داره پروسهشون. پیش از اینکه همین پروسه را اینا بخواهند تطبیق کنند در کاپیسا و یا میخواستن تطبیق کنند، باید درباره وضعیت مردم باید فکر کنند. قیمت کود بالا می باشه، قیمت تخم بستری بالا می باشه، مردم توانایی از این را ندارند که بتانند عشر پرداخت کنند.
سازمان ملل متحد می گوید که گرسنگی بیش از 20 میلیون نفر در افغانستان را تهدید می کند و پس از سقوط نظام جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 7 ماه گذشته گزارش‌ها از افزایش میزان فقر و بیکاری در افغانستان حکایت می کند. از سوی دیگر میلیاردها دلار از ذخایر بانکی افغانستان در ایالات متحده و اروپا منجمد مانده و روند کمک رسانی بین‌المللی با مردم افغانستان نسبت به سالهای گذشته به مراتب محدودتر شده است. با وصف افزایش مشکلات اقتصادی و نگرانی مردم عادی، طالبان گفتند که به جمع‌آوری عشر ادامه می‌دهند. اداره ریاست زراعت حکومت طالبان در ولایت کاپیسا میگوید که به اساس احکام شرعی اسلام از حاصلات زراعتی مانند جو، گندم و جواری از 10 حصه 1 حصه آن را از مردم محل جمع آوری میکنند. روح الله روحانی رئیس اداره زراعت طالبان در کاپیسا در صحبت با رادیو آزادی از اقدامشان دفاع کرد.
جهاد او روجه دقشانتی زکات و عشر ده هم یه وجوبی عمل ده.
مثل جهاد و روزه زکات نیز و عشر هم یک عمل واجب می باشد که مسلمانان باید پرداخت کنند. پنج سال می شود که ما این پروسه را آغاز کرده ایم و به مردم آگاهی داده ایم که این یک فریضه است تا مردم انجام بدهند. تقریبا 8 میلیون افغانی از ولسوالی تعداد نجا با عرصه بد است آمده است. زکات از کسی گرفته می شود که ایوانات یا مالداری داشته باشد و دارایی لازم داشته باشد. عشر را ما از خانه به خانه جمع‌آوری نمی کنیم که باید هر خانه همه ایشان پرداخت کنند.
چه پشه بندی در الله حکم تطبیقی گی دلتا در ترتیب ورت جوړی.
اما بسیاری از باشندگان مناطق مختلف ولایت کاپیسا که عمدتاً از طریق کشاورزی زندگیشان را به پیش میبرند با روحانی موافق نیستند. خان بابای 59 ساله در ولسوالی حصه دوم کوهستان ولایت کاپیسا زندگی میکند. او در اعتراض به جمع‌آوری عاشر نظرش را این گونه بیان میکند.
نو دیقون کار دیقون گل وقتی که تولد که آمده است کلی چیزا نرخا بالا رفت کود بالا رفت از کجا کنه مردم قدیب بیچاره با اولان مشروط جمع کنه وقتی که کدام کار بار و غریبی نباشه بازده و بیان مشروط بگنه از کجا کنه مردم از کجا کنه که بتن طالب کار بده مایاب ساده مردم کنه مردم چی بتش مشروط بتش.
شمار دیگری از مردم در ولایت کاپیسا میگویند که سیستم پرداخت مالیه که از نظام مخلوعی جمهوری باقی مانده در حال حاضر جریان دارد. اکنون افرادی مانند اجمل میگویند که با وجود سیستم مالیدهی مرتب بار پرداخت عاشر از حاصلات بر دوش مردم سنگینی میکند.
شکست سکوت
زندگی مبارزه باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تعریف می شه.
آرزوها
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من می خواهم که در آینده امتحان کنکور بتم دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران می پردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش، یکشنبه ها از